ساعت 4 بعد از ظهر در ایران. اینجا پراگ است، صدای رادیو فردا. سلام، خوش اومدید به مجله بعد از ظهر. امروز جمعه 22 اسفند 1399. من رضا ولی‌زاده هستم و تا 30 دقیقه پیش رو همراه شما. اگه کمی از وقتتون رو به ما بدین، در این مجله خیلی سریع میپردازیم به آخرین خبرها و گزارش‌های ایران و جهان. همراه ما بمونید که گفتنی بسیار داریم. قبل از هر چیز مشروع خبرها رو میشنویم از همکارم کیان معنوی.
روز بخیر. سیما لاری سخنگوی وزارت بهداشت روز جمعه از مرگ 53 تن در پی ابتلا به کووید 19 خبر داد و گفت در این بازه زمانی بیش از 8000 تن نیز به این بیماری مبتلا شدند. این آمار که مورد تایید نهادهای مستقل نیست، در حالی مطرح شده که در خوزستان که به شدت درگیر شیوع کرونا است، یک مقام دانشگاه علوم پزشکی اهواز گفته 34% مبتلایان در بدو ورود به بیمارستان یا در اورژانس جان خود را از دست می‌دهند. این مقام بهداشتی از عدم موافقت با تعطیلی کامل و قرنطینه خوزستان انتقاد کرد. در همین حال مقام‌های مختلف از جمله سخنگوی وزارت بهداشت مردم را به سفر نکردن در تعطیلات نوروز ترغیب می‌کنند.
ویروس جایش یافته انگلیسی در اغلب استان‌های کشور در حال چرخشه و با توجه به قدرت سرایت بسیار بالای ویروس متاثر یافته، هر گونه اقدام به سفر میتونه تبعات جبران ناپذیر رو برای ما به همراه داشته باشه.
قرار است روز شنبه ستاد مقابله با کرونا در ایران تصمیمات تازه‌ای را در زمینه تعیین سطح خطر در شهرها و سفرهای نوروزی اعلام کند. کیومرث حیدری فرمانده نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی برای نخستین بار مشارکت این نیرو در سرکوب اعتراض‌های سال 1397 را تایید کرد. آقای حیدری این موضوع را در گفتگویی با وبسایت علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی بیان کرده و افزوده اگرچه این نیرو در دی ماه سال 97 مأموریت خاصی نداشته، اما برای کمک به نیروهای امنیتی اعلام آمادگی کرده بود. پیش از این گزارش ها حاکی از استفاده از افراد سپاه پاسداران، بسیج، نیروی انتظامی و نیروهای لباس شخصی در سرکوب مرگبار اعتراضات بود و این اولین بار است که یک مقام ارتش به طور مستقیم به نقش ارتش در سرکوب اعتراضهای خیابانی اشاره می کند. یک سازمان مدافع حقوق بشر در بریتانیا میگوید نتیجه تحقیقات چند پزشک متخصص نشان می‌دهد که نازنین زاغری در نتیجه تجربیات بسیار پر استرس و ضایعه بار در زندان دچار اختلال استرس، افسردگی و وسواس شده است. سازمان خیریه التیام از چند متخصص خواسته بود از راه دور و از طریق اینترنت وضعیت این زندانی پیشین ایرانی بریتانیایی را بررسی کنند. نازنین زاغری یکی از شهروندان ایرانی بریتانیایی است که در سالهای گذشته با اتهام جاسوسی در زندان بوده و حال که پس از 5 سال حکم او به پایان رسیده، وکیلش میگوید باید برای اتهامی دیگر در دادگاه حاضر شود. بریتانیا خواستار آزادی کامل خانم زاغری شده تا بتواند نزد همسر و فرزند خردسالش در بریتانیا بازگردد.
اتحادیه اروپا پنجشنبه مجوز واکسن جانسون اند جانسون را با ویژگی یک بار تزریق صادر کرد. ساعتی پیشتر آژانس دارویی اروپا به این واکسن ساخت آمریکا مجوز داده بود. پس از فایزر، مدرنا و آسترازنکا این چهارمین واکسن مورد تایید اتحادیه اروپا به شمار می رود. پیش بینی می شود نخستین دوزهای واکسن جانسون اند جانسون تا اول آوریل 12 فروردین به اتحادیه اروپا تحویل داده نشود. با وجود این، ورود این واکسن برای اتحادیه اروپا که با کمبود واکسن روبروست امید بخش ارزیابی می شود.
دو روز پس از آنکه جمهوری آذربایجان از برگزاری یک رزمایش نظامی خبر داده بود، دولت ارمنستان گفت هفته آینده یک رزمایش برگزار خواهد کرد. ارمنستان میگوید 7500 تن از نیروهایش با استفاده از 200 موشک و واحد آتشبار و حدود 100 خودرو زرهی در این رزمایش شرکت میکنند. بنابر اعلام وزارت دفاع آذربایجان نیز در رزمایشی که قرار است هفته آینده برگزار شود 10000 نیروی نظامی شرکت خواهند کرد. دو همسایه شمالی ایران در پاییز امسال چند هفته بر سر منطقه ناگورنو-قره‌باغ با یکدیگر وارد جنگ شدند. این درگیری با یک توافق صلح به پایان رسید و در پی آن ارمنستان کنترل برخی مناطق را از دست داد. بسیاری در ارمنستان از این توافق ناراضی هستند و در هفته‌های اخیر تظاهراتی گسترده علیه دولت این کشور شکل گرفته است.
کیان معنوی بود و خبرها رو شنیدیم. اما در ادامه مجله بعد از ظهر، خریدهای شب عید و سفرهای نوروزی زیر سایه نگرانی از شیوع ویروس جهش‌یافته کرونا. به خبرهای مربوط به کرونا در ایران می‌پردازیم. حمله اسرائیل به 12 کشتی حامل نفت ایران برای سوریه از سال 2019 تا کنون.
اسرائیل استراتژی اصلیش اینه که در این خط مواصلاتی بین ایران و بندر لازقیه یا بنادر دیگر سوریه از راه دریا اختلال ایجاد بکنه.
یک فرمانده ارشد به مشارکت ارتش ایران در سرکوب اعتراضهای مردمی اعلام کرد. یک گفتگوی زنده داریم در این باره. همه اینها و البته بیشتر از اینها و علاوه پیام‌های تلفنی شما در 25 دقیقه آینده از رادیو فردا. نگرانی از وضعیت سرایت ویروس جهش‌یافته کرونا در ایران همچنان بالاست و به گفته مقام‌های بهداشتی این ویروس در ایران می‌چرخد و هر روز استان‌های بیشتری را درگیر می‌کند و همزمان جامعه پزشکی ایران نگران ازدحام تجمع و خریدهای آخرین روزهای سال هستند و از مردم می‌خواهند که برای نوروز سفر نروند. همکارم کیانوش فرید از طریق خط ارتباطی برنامه با ماست. کیانوش درود به تو، آخرین خبرها چه هست؟
سلام به تو رضا و همه همراهان همیشگی رادیو فردا. خب همونطور که تو گفتی این روزها بیشتری نگرانی واقعا مربوط به شیوع و چرخش ویروس جهش‌یافته در ایرانه. همین ساعتی پیش سیما لاری سخنگوی وزارت بهداشت داره هشدار میده و میگه اگر که در واقع مراقب نباشیم به دلیل اینکه این ویروس جهش‌یافته از این استان به اون استان در حال چرخشه و قدرت سرایت بالا هم داره، در واقع میتونه تبعات جبران ناپذیری به همراه داشته باشه و اشاره میکنه به اینکه رابطه مستقیم وجود داره بین این ترددها، بین این سفرها، بین تجمعها با بروز بیماریها. میگه اینا ارتباط معنادار با هم دارن و میگه برای خاطر خودتون، اعضای خانوادتون، از هر گونه برنامه ریزی برای اقدام به سفر تو تعطیلات نوروزی به طور جدی در واقع پرهیز کنید. امروز رضا دکتر نادر توکلی هم نسبت به در واقع همین ویروس جهش‌یافته هشدار میده، چون میگه سرایت بیشتری داره و علاوه بر اون افراد زیر 10 سال رو هم مبتلا میکنه. الان آمار داره نشون میده که افراد زیر 10 سال در واقع 11% مبتلا شدن و میگه این در ماهای قبل خب خیلی کمتر بوده و این نکته مهمیه که باید بهش توجه بشه. اینهایی هم که الان داریم ما میگیم، این تعدادی که کمتر شده بیشتر شده روزانه وزارت بهداشت اعلام میکنه، بعد من بگم خب همه این آمارها هم جای تردید قرار داره، مورد سوال قرار گرفته حتی از سوی خود مقامات مسئول ایران که میگن آمار واقعی 3 تا 4 برابره. و حالا با این وضعیت و گزارش هایی که داره میاد، این هشدارهای پی در پی که مثلا همین آقای توکلی امروز میگه ما واقعا بدونید که این سفرها آمارها رو بالا میبره، اگه امروز هم نبره 2 هفته دیگه میبره، اما ما باید اشاره کنیم به ازدحام مردم در خیابونها، معابرها که دارن به دنبال خریدهای آخره سالشون هستن مردم و کمتر انگار مراجعه میکنن به خریدهای آنلاین و میبینی که همه مغازه ها بازن با همه صحبت هایی که میشه، حتی سبوتی که قرار شب تعطیل باشن تا نیمه شب بازن. و دکتر زالی هم در این مورد میگه که میگه این اظهارات که الان مردم میگن و در از مردم میشنوه و مسئولان هر کدوم چند صدایی هست میزنن، باعث تناقض‌گویی ها همه باعث شده که مردم سردرگم باشن و واقعا تکلیف خودشون رو ندونن حتی برای هفته دیگه که عیده و میخوان برنامه ریزی بکنن.
خب با وجود این هشدارهای پی در پی جامعه پزشکی که ازش هم صحبت کردی، خبری از اعمال محدودیت‌ها برای تعطیلات نوروزی هست کیانوش؟
واقعیتش اینه که رضا نه، هیچ شفافیتی وجود نداره جز هشدار دیگه. از این علنی‌تر وزارت بهداشت داره میگه نه، سعید نمکی وزیر بهداشت دو روز پیش میگه حضرت قزم عباس میدم نریم سفر، آقای روحانی دو روز پیش روز در واقع همین دیروز پنجشنبه اینا میگن که نه ما با پروتکل‌های بهداشتی مردم میتونن سفرهایی رو در شهرهایی که رنگشون زرد و آبی هست داشته باشن. این در حالیه که جامعه پزشکی ایران داره مدام میگه این ویروس در حال چرخشه. خب این شهرهایی که شما میگین مجازه، خب دو روز دیگه اینها در واقع اینها هم تبدیل به قرمز میشن. حرفی که امروز محمد رضا محبوب فر میزنه و داره انتقاد میکنه از مدیریتی که هیچ هماهنگی وجود نداره، حرفهای متفاوت زده میشه و میگه که هر بلیت نوروزی که الان داره فروش میره مجوزیه برای ورود یک فرد به بیمارستان و زمینه مرگ و میر مردم و این تسهیلات در ایران داره انجام میشه. بلیت ها دارن فروش میرن، هتل ها دارن رزرو میشن، گردشگری میگه تورها مشکلی ندارن، مرزها به نوعی میبندن، اما بلیت های کیش میگن سفرهاش همه در واقع به راهه و هیچ کس واقعا تکلیفش رو نمیدونه. فقط میگن با خودروی شخصی نرید، اونم در حالتیه که رضا تو هم میدونی ما در اروپا میگن خودروی شخصی امن‌ترین جاه، چون در وسایل نقلیه عمومی و این ویروس به راحتی قابل انتقال.
ممنونم از تو کیانوش. خبرهای مربوط به کرونا در ایران رو شنیدیم از کیانوش فرید. در همین باره بشنویم دیدگاه‌های شنوندگان رادیو فردا رو.
میخوام بپرسم آقای روحانی چه اتفاق خاصی باید بیفته که شما به فکر ملت ایران باشین؟ بابا مردم خوزستان دارن نابود میشن، چجوری باید بشه که شما به فکر تهیه واکسن باشین؟ نه این ادای آدم های خوب دارین که به فکر مردم هستین، کوپه این واکسنتون. دروغ دروغ دروغ، بس دیگه، خجالت بکشین اون موی سفیدتون.
وزیر بهداشت در یک سخنرانی جدیداً فرمودن ما از 100 بیماران کرونایی 30 تا تلفات داشتیم. یعنی یه دامدار هم اگر بخواد راجع به تلفات دامش اینجوری صحبت بکنه این جست رو نمیگیره. این فقط در زمانیه که با یک کشور متخاصم جنگ داری و داری از تلفات دشمن صحبت میکنی.
من از ابتدای کرونا در جریان این ترافیک و شلوغی شهر و همه چی بودم، خیلی خوب بود اوایل، در با وجودی که این ویروس خیلی ترسناک بود و خیلی میترسیدیم، ولی خب خوبیش این بود که ترافیک نبود، جاپارک عالی، همه جا جاپارک گیر میومد. الان بعد از گذشت یک سال چیزی که من میبینم کلن انگار نه انگار که این ویروس هست، یعنی اون شلوغی هست، مردم عادت کردن با این ویروس، دیگه داریم باهاش زندگی میکنیم. میتونم بگم که این کرونا دیگه شده جزئی از زندگی و تأثیری حداقل روی ترافیک و جاپارک نداره. ممنون، وحید هستم از شیراز.
من پیامی دارم برات. مقامات جمهوری اسلامی که کمابیش میان صحبت میکنن و همیشه مثبت صحبت میکنن، در صورتی که 99% کارای این مقامات منفیه. مثلا در مورد روغن، صف روغنی که امروز در بعضی شهرها دیدیم تمام این مردم پشت سر هم، یعنی 10 سانت هم فاصله ندارن. شما این کارهای جزئی رو درست کنید، شما این کارهایی که پیش پا افتاده است درست کنید، اینقدر کشورهای دیگر را تهدید نکنین. به فریاد این مردم برسید که به خاطر نیم کیلو یک کیلو روغن باید بیان توی این صفا کرونا بگیرن.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
شنونده مجله بعد از ظهر رادیو فردا هستید. روزنامه وال استریت جورنال دیروز پنجشنبه در گزارشی نوشته است اسرائیل از اواخر سال 2019 تا کنون دست کم 12 کشتی را که بیشتر آنها حامل نفت ایران به سوریه بودند هدف قرار داده است. همزمان با انتشار این گزارش، ایالات متحده و اسرائیل دیروز نخستین نشست مشورت‌های راهبردی خود را با محوریت ایران برگزار کردند. ریاست این نشست مجازی را جک سالیمان، مشاور امنیت ملی کاخ سفید و همتای اسرائیلی او میر بن شبات بر عهده داشتند، در حالی که دولت جو بایدن برای احیای برجام تلاش می‌کند و اسرائیل مخالف آن است. هدف از این نشست جلوگیری از احتمال بروز تنش در مناسبات دو جانبه عنوان شده است. کمی پیشتر گفتگویی داشتم با حسین آریان، تحلیلگر مسائل نظامی در لندن، و ابتدا در مورد استراتژی اسرائیل در نحوه هدف قرار دادن کشتی‌های ایرانی پرسیدم. حسین آریان:
اسرائیل استراتژی اصلیش اینه که در این خط مواصلاتی بین ایران و بندر لازقیه یا بنادر دیگر سوریه از راه دریا اختلال ایجاد بکنه. ایران سه راه داره برای پشتیبانی از سوریه، پشتیبانی کمک‌های لوجستیکی. یکی از راه هواست که پرخطره از نظر حجمی، مقادیر زیادی کالا رو نمیتونه هم بکنه. از راه زمین هست، از طریق تهران، بغداد، فلوجه، ابوکمال، دمشق، که این هم با خطراتی مواجه است و راه طولانی است. و حمله اخیر آمریکا به ابوکمال نمونه اینه که چقدر این پرخطره. مهمترین راه، راه دریایی است و اینجاست که اسرائیل وارد میدان شده و شروع میکنه کشتی‌های تجاری یا کشتی‌های نفتکش را صدمه میزنه، ولی صدمات حساب شده و در حد محدود. برای اینکه اگه صدمه شدید بزنه به یک نفتکش برای نمونه، این میتونه واقعا یک فاجعه زیست محیطی ایجاد بکنه، چه در دریای سرخ و چه در دریای مدیترانه. در همین راست و واکنش ایران هم به اون چرا که در مورد ما هلیس ری، کشتی خودرو بر اسرائیلی دیدیم که از خلیج فارس عازم سنگاپور بود، این در واقع واکنش ایران بود که به اون کشتی حمله کرد.
آقای آریان، دیروز نشست راهبردی مقام‌های امنیتی ارشد آمریکا و اسرائیل برگزار شد. می‌دونیم که دولت جدید در آمریکا می‌خواد به برجام برگرده، اسرائیل مخالفه. این گفتگوها بین اسرائیل و آمریکا چقدر می‌تونه دو طرف رو در مورد ایران و برجام به هم نزدیک کنه؟
اختلافات بین دو زیاد هست. ببینید، این اولین نشست حساب مجازی کارگروه مشورت‌های راهبردی بوده. اون کاری رو که آمریکا میخواد بکنه، یعنی وقتی ما توجه میکنیم به رؤوس سیاست خارجی دولت بایدن که آنتونی بلینکن این رو در واقع توجیهش کرد و تشریح کرد، بر مبنای دیپلماسی، چند جانبه گرایی، تأکید بر حقوق بشر و قانون گرایی. در ارتباط با برجام هم آمریکا، یعنی دولت بایدن، میخواد با دیپلماسی جلو بره. این در جهت عکس اون چیزی است که اسرائیل و کشورهای عرب جنوب خلیج فارس میخواهند. یعنی اونها دنبال تقابل هستند، فشار و تحریم‌های حداکثری و اون یک جانبه گرایی ترامپ رو بیشتر میپسندیدند. به همین جهت این به حساب کارگروه مشورتی که برای نخستین بار دارن با هم دیگه صحبت میکنن، به باور من برای اینکه هیچ یک، یعنی آمریکا اسرائیل رو غافلگیر نکنه و برعکس، برای هماهنگی و داره دولت بایدن سعی میکنه که به نحوی به خصوص اسرائیل رو توجیه بکنه که داره چه کارهایی انجام میده و این رو با خودش همراه بکنه.
حسین آریان بود، تحلیلگر مسائل نظامی.
پیغامی داشتم برای خامنه ای.
خیلی هم رهبر خوبیه.
تمام بر قدرت ها را زیر فشار قرار دادی.
تو هم با تبعیض می باشه.
این خیلیش بی خود.
ساعت ششم، ساعتی برای شما و آنچه که فکر می کنید.
هر جمعه ارتباط زنده ما و شما در میزگردی با کارشناسان.
همیشه راستم از بندر منگه.
البته کار خوبی هست.
یک حزب اللهی سابق.
معلومه که دوست ندارن.
از زندان مرکزی دیوجان.
ساعت ششم هر جمعه شش عصر به وقت ایران.
خیلی دلم میخواد دستم بیافتون چی کار با تون میکنم.
و گزارش بعدی این مجله بعد از ظهر. روسیه و چین در همراهی با 15 کشور دیگر که ایران، ونزوئلا، سوریه و کره شمالی هم در میان این کشورها حضور دارند، ائتلافی در برابر آمریکا و نقش این کشور در سازمان ملل متحد تشکیل دادند. ائتلافی که روح آن با اقدامهای دولت دونالد ترامپ در ارتباط است و جسم آن از نگرانی‌هایی در میان این کشورها برای ائتلافی پیشدستانه حکایت می‌کند. محمد زرقامی گزارش می‌دهد.
روسیه، چین، ایران و کره شمالی در راه ائتلاف با 13 کشور دیگر. ائتلافی برای آنچه این کشورها دفاع گروه دوستان از منشور ملل متحد نامیدند. کشورهای مختلف عمدتاً کشورهایی هستند که در 4 سال گذشته از سوی دولت دونالد ترامپ با تحریم‌های یک جانبه‌ای روبرو شدند. تحریم هایی که برای مثال در مورد ایران به سیاست فشار حد اکثری دولت پیشین آمریکا علیه جمهوری اسلامی تفسیر می شد. در بیانیه‌ای که گروه دوستان دفاع از منشور ملل متحد در اختیار خبرگزاری ها گذاشتند، با اشاره به خروج آمریکا در دوران ریاست جمهوری دونالد ترامپ از پیمان ها و سازمان های بین المللی، هدف خود را آنچه مقابله با اقدام های قهریه یک جانبه نامیده اند عنوان کردند. خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایران ایرنا نوشته تشکیل این ائتلاف از سال 1397 و با صحبت‌های وزیر خارجه ونزوئلا خورخ آراسا یکی از اعضای این ائتلاف تازه در شورای امنیت سازمان ملل متحد کلید خورد.
El día de hoy tenemos el propósito de anunciar que un importante grupo
گروهی تشکیل شده است که بر آنچه خورخ آراسا اصول سازمان ملل، احترام به تمامیت ارضی و استقلال سیاسی همه دولت‌های عضو و عدم مداخله در امور داخلی کشورها نامید تأکید دارد. اما با توجه به اینکه جو بایدن رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا از بازگشت این کشور به پیمان‌ها و سازمان‌های بین‌المللی گفته
for our values of human rights and dignity.
و این مسئله در دستور کار دولت کنونی آمریکا قرار گرفته، ضرورت تشکیل چنین ائتلافی، آن هم پس از 2 سال از مطرح شدن آن، میتواند نشانگر نگرانی تازه‌ای باشد. از حبیب حسینی فرد، تحلیلگر مسائل بین‌المللی در آلمان، خواستم به این پرسش پاسخی بدهد.
به نظر میاد یک کار پیشدستانه‌ای در این چارچوب که به نوعی این بازگشت آمریکا، بازگشت خب مقتدرانه‌ای که آقای بایدن از این صحبت میکنه به این نهادها و استفاده از این نهادها برای تأثیرگذاری در صحنه داخلی کشورها رو هم باهش در بیفتن و محدودش بکنند.
یک دیپلمات اروپایی که نخواسته نامش فاش شود به خبرگزاری رویترز گفته است این به گفته او به اصطلاح دوستان کشورهایی هستند که بیشترین میزان تخطی از منشور ملل متحد را مرتکب شدند. به گفته این دیپلمات آنها میبایست ابتدا به حقوق بشر و آزادی‌های اساسی در کشورهای خودشان احترام بگذارند. برخی تحلیلگران همچون حبیب حسینی فرد بر این اعتقادند که اصولاً بسیاری از نهادهای سازمان ملل متحد محصول دوران بعد از جنگ سرد هستند و در پی معادلات خاصی از قدرت شکل گرفتند. کهنگی ساختار این نهادها به اعتقاد این گروه از تحلیلگران موجب شده تا در بسیاری از موارد با استفاده از انحصار رأی یکی در جهت انسداد و خنثی کردن دیگری گام بردارد، چیزی که بر کارکرد این نهادها هم اثرگذار بوده است. اما ائتلاف این گروه تازه از کشورها با توجه به نقض پاره‌ای از تعهدات حقوق بشری و سیاسی آنها تا چه اندازه با هدفی که عنوان می‌کنند همخوانی دارد. حبیب حسینی فرد، تحلیلگر مسائل بین‌المللی در آلمان و کوششی برای یافتن پاسخی به این پرسش.
بیشتر تو چارچوب باز همون انسدادسازی و ممانعت از اینی که از این نهادها استفاده بشه برای پیش برد نگاه و رصد درون کشورهای مختلف. مجموعه این کشورهای که اینا امضا کردن از اون کشورهایی هستند که معتقدند اصولا امورات داخلی هر کشور طبق اون تعریف سابق مسئله خود همون کشور و هیچ کشوری اجازه نداره راجع به امور داخلی کشورها از سرکوب اقلیت‌ها و نقض حقوق بشر هیچ مدعایی داشته باشه و هیچ انتقادی بکنه. تو این راستاست که به نظر میاد این تعریف از چند جانب گرایی و دفاع از منشور حقوق بشر رو میخوان این کشورها پیش ببرن.
از دیگر اعضای ائتلاف دوستان باید به الجزایر، آنگولا، بلاروس، بولیوی، کامبوج، کوبا، اریتره، لاوس، نیکاراگوئه، دولت فلسطین، سنت وینسنت، گرنادین‌ها و سوریه اشاره کرد.
محمد زرقامی گزارش می‌داد. اگه همین الان به وبسایت ما به نشانی radiofarda.com مراجعه کنید، تیتر اول و اصلی وبسایت ما هست: یک فرمانده ارشد به مشارکت ارتش ایران در سرکوب اعتراضهای مردمی اذعان کرد. کیومرث حیدری فرمانده نیروی زمینی ارتش ایران برای نخستین بار فاش کرد که دست کم از سال 1397 از این نیرو در برخورد با اعتراض‌ها در ایران از جمله اعتراض‌های دی ماه سال 97 استفاده شده. از سرتیپ حیدری این خبر را در گفتگویی که وبسایت علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی از وی منتشر کرده بیان کرده و آن را افتخارآمیز دانست است. آقای حیدری میگوید حتی نیروهای ارتش را بر اساس معیارهای خاص و با شناسایی مستقیم و دعوتنامه استخدام میکنند. رضا حقیقت نژاد همکار ما و تحلیلگر رادیو فردا از طریق خط تلفن با ماست. رضا درود به تو. عمق میزان پیروی ارتش برای سرکوب اعتراضهای مردم تا کجاست؟ میشه گفت فقط به صورت موردی بوده یا نه؟
البته من این نکته رو بگم، توی دی ماه 97 ما، چون ایشون توی صحبتاش میگه که برای کمک رفتن و کمک کردن به سرکوب نارامی ها ارتش مشارکت کرده، تو دیمای 97 آنچنان نارامی گزارش نشده بوده که مثلا خارج از کنترل نیروی انتظام یا سپاه باشه که نیاز باشه که ارتش بره به کمک اونجا. شاید منظورش دیمای 96 بوده، یعنی باید بگیم که یه سال برگردونیم عقب‌تر. چیزی که الان ما توی این دو سه سال اخیر به طور خیلی بارزی دیدیم اینی که این ادبیات فرماندهان ارتش خیلی میشه گفت سپاهی تر شده. یعنی مثلا پارسال آبان 98 بلافاصله فرمانده ارتش اومد صحبت کرد، مردم رو اختشاشگر خون، بعد رفت با فرمانده ناجا دیدار کرد، گفتش این طراحی دشمنان بوده و باید سرکوب بشه، و در یه اقدامی که کم سابقه هم بود ارتش اومد یه بیانیه یه مفصلی صادر کرد و توی اون بیانیه عبارتهای رو به کار برد که به یک نوعی مثلا میشه گفت ادبیاتی بود که سپاه معمولا به کار برد. گفتش که اعتراضهای آبان 98 فتنه جدید علیه انقلاب بوده، به مردم معترض گفت مزدور یا فریب خورده. میخوام بگم که این مجموعه رو اگر که بذاریم کنار هم دیگه با یه اخبار پراکنده‌ای که بعضا در مورد دخالت ارتش در سرکوب نارامی هم داشتیم، میشه گفت که الان یک روش جدید داریم. خود ایشون میگه که ما به دستور آقای خامنه‌ای یه سری یگانهای ارتش رو بازطراحی کردیم و یه ساختار جدید عملیاتی برای ارتش بازطراحی کردیم. محتوای این مصاحبه و اون ابراز رضایتی که آقای خامنه‌ای از دخالت ارتش در سرکوب نارامی‌ها داشته نشون میده که این بازطراحی محدود به اون یگانها نبوده. در واقع آقای خامنه‌ای دوست داره یه جوری اون مأموریت ارتش هم بازطراحی بشه و بیاد به یه بخشی از لایه‌های سرکوب در جمهوری اسلامی اضافه بشه، و الان هم که توسط وبسایت خودش این به طور علنی گفته شده.
خب با این اوصاف توی شرایطی که اعتراض‌های گسترده‌ای شکل بگیره و با یه موقعیت حساسی تو کشور مواجه بشیم، ارتش کدوم سمت میسته؟ سمت مردم یا حکومت؟
من میخوام یک مثال بذارم که خود این آقای فرمانده نیروی زمینی ارتش و چند تا چهره دیگه داریم که اینا تو سالهای اخیر رشد کردن تو ساختار توی نظامی ارتش و پست‌های کلیدی گرفتن. وقتی که رفتار اینها رو، ادبیاتشون رو و اون تعاملاتشون رو با سپاه پاسداران داریم بررسی میکنیم، میشه گفت، یعنی میشه به جرأت گفت که ما شاهد یک مهر چینی وسیعی در ارتش هستیم. خود این آقا هم در مصاحبهش گفته که ما دیگه مثل قبل نیست که فراخوان بدیم مثلا نیرو بگیریم برای ارتش. یه سری مؤلفه هایی داریم که ولایت مدار باشن، تبعیت کامل داشته باشن. بر اساس این مؤلفه ها میریم نیروها رو شناسایی میکنی، برای ارتش میگیریم. پس آقای خامنه ای هم یه سری نیروهای اینجوری رو برای اون فرماندهان ارتش شناسایی کرده، داره اونجا مهر چینی میکنه و میشه گفت که در کنار اون فرمانده آقای خامنه ای و نیروهای سرکوب میشن، کما اینکه گفته اصلا ماموریتی که ما داشتیم برای اثبات ولایت مداری ما بود.
ممنونم از تو رضا حقیقت نژاد. و به پایان مجله بعد از ظهر رسیدیم. همینطور سپاس از شما شنونده رادیو فردا. بخش بعدی خبرها 30 دقیقه دیگر.